بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعریف هفتم رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب نهایت الدرایه جلد یک صفحه 41 بیان فرمودن و اون این است که علم اصول ما یبحث فیه عن القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. می‌فرمایند علم اصول اون علمی است که قواعدی است ممهد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. ایشون عمده کاری که کردن در این تعریف همان معنای جامعی که برای کلمه استنباط ذکر کردن قبلا، که گفتیم مشهور استنباط رو طوری معنا می کنند که مصداق او منحصر به امارات میشه، اما ایشون استنباط رو طوری معنا میکنه که علاوه بر امارات اصول عملیه هم شامل میشه. میفرماید قواعدی که برای فقیه موجب تحصیل حجت بر حکم شرعیه، این قواعد راه به دست آوردن دلیل برای حکم شرعی رو به فقیه یاد میده. خب این نکته مهمی است که در تعبیر ایشونه. اون وقت این کلمه حجت هم اطلاق داره، همه مباحث رو میگیره، مباحث عقلیه رو میگیره، مباحث عرض میکنم که غیر عقلیه رو میگیره، هر چیزی که این میتواند برای تحصیل حجت بر حکم شرعی به عنوان یک قاعده ممهده باشه. خب نکته ای که وجود داره، خود مرحوم اصفهانی میفرماید این تعریف ما فقط براءت شرعیه از او خارجه. جایی که ما شک میکنیم که آیا یک چیزی حلال از شرعن یا حرام از شرعن، اینجا اصالت البراءه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این اصالت البراءه شرعی از این تعریف خارجه. چرا؟ چون اصالت البراءه شرعی مدلولش حکم شرعیه، ما دیگه به وسیله این حجت بر حکم شرعی رو تحصیل نمی کنیم. می فرمان تنها اشکالی که این تعریف ما داره همین مطلبه که باید قائل بشیم به این که براءت شرعیه از مسائل علم اصول خارجه و ذکر اون در مباحث علم اصول استطرادیه. اون وقت عرض کردم اینجا مرحوم اصفهانی عبارت رو داره که گفتیم آقایون دقت کنید مرادش چیه. می فرماید کلبراعت شرعیه التي معناها هلیت و مشکوک الحرمه والهلیه، معنای براءت شرعیه این است که چیزی که ما حکم حلیت و حرمت او رو نمیدانیم حلال و لا ملزومها ولل معذر عن الحرمت الواقعیه. دو تا نکته رو میفرمان در براءت شرعیه نیست، یکی ملزوم که میخوایم ببینیم آقایون این ولا ملزومها رو چی معنا کردن، ولل معذر عن الحرمت الواقعیه. اون دومیش روشنه، ما دیگه نمیگیم که آقا این کل شیء لک حلال معذر از حرمت واقعیه است، این خودش به نفسه مفید حکم واقعیه، یعنی مفید حکمه، حکم شرعیه. اما اینکه ما بیایم این رو معذر قرار بدیم از عرض می شود حرمت واقعیه، این مدلول براءت شرعیه نیست. شما در باب خبر واحد میگید آقا خبری آمد برای اینکه نماز جمعه مثلا حرامه، اگر در واقع واجب باشه این میشه معذر، اما در کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون، ایشون میفرماد این نیست که ما بگیم این معذر از حکم واقعی حرمت واقعی است، اگه در واقع هم حرام باشه این کل شیء لک حلال برای ما معذره. این کلمه ملزوم ها یعنی چی؟ آقایون فکر کردن این رو مراجعه کردی؟ بفرمایید. احسنتم. ببینید متوجه شدم، دقت فرمودید خوب. ببینید همینه که این لا ملزوم ها میخوره به علتی معناها، میگه براءت شرعیه معناش حلیت مشکوک الحرمه است، یعنی اصلا معناش اینه نه ملزومش این باشه. اگر یه وقت بگیم که آقا این خودش یک دلیلیه، لازمه این دلیل حلیت مشکوک الحرمه است یا ملزومش حلیت مشکوک الحرمه است، اون وقت باز این کل شیء لک حلال میشه برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. اگر ما حلیت مشکوک الحرمه را لازمه کل شیء لک حلال دانستیم، اون وقت این عبارت کل شیء لک حلال می شود محصل برای حجت بر حکم شرعی، برای ما حجت بر حکم شرعی رو تحصیل میکنه. ایشون میگه اینطور نیست، خودش خود کل شیء لک حلال معناش اصلا حلیت مشکوک الحرمه است، مشکوک الحرمه حلالون، یعنی ما باشیم و این جمله شارع میگه من مشکوک الحرمه را حلال میدانم. خب این تعریفی که مرحوم اصفهانی کردن، پس ایشون اون کلمه استنباط رو گذاشتن کنار، کلمه کبرا رو گذاشتن کنار، کلمه نمیدونم اولتی ینتها الیها فی مقام الامر رو گذاشتن کنار، یه تعریف جامع این چنینی به ما ارائه دادن. ما اینجا سه اشکال بر مرحوم اصفهانی داریم. اشکال اول التزام به این که در مباحث براءت، براءت شرعیه از مسائل علم اصول خارجه اما براءت عقلیه داخله، چون براءت عقلیه معذر از حرمت واقعی است، چون معنای کلام و فرمایش مرحوم اصفهانی این است که در براءت عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان برای ما حجت درست میکند نسبت به حکم شرعی، یعنی این حلیت مؤثر است از اون حرمت واقعیه. خب بگیم براءت عقلیه داخل در مباحث علم و اصول هست، اما براءت شرعیه خارج این قابل التزام نیست. نه اینکه بگیم حالا امکان نداره و برهان بر خلافش داریم، این بسیار مشکله. اشکال دوم، ما برخی از مباحث علم و اصول داریم که برای ما تحصیل حجت بر حکم شرعی نمی کنه. بله دیگه، و بعد این براءت عقلیه داخل در مباحث علم و اصول هست، براءت شرعیه نیست. میشه به این ملتزم شد؟ مشکله، عرض کردم برهان نداریم بر خلافش. بحث اصالت البراءه رو بگیم بدانید براءت عقلیهش داخل در مسائل علم و اصول هست اما براءت شرعیهش نیست، مشکله. بله، اشکال دوم این است که ما بعضی از مسائل علم و اصول رو داریم که عنوان تحصیل الحجه علی الحکم شرعی نداره، بلکه به عنوان تعیین الحجه است. ما در مباحث تعارض اونجا میدونیم علم اجمالی داریم به وجود حجت، اما دنبال تعیین حجت هستیم که کدام یکی از اینها حجیت داره. در مباحث تزاحم همینطور، در بحث تخییر اصالت و تخییر همینطور، در اصالت و تخییر میدونیم یکی از این دوتا حجته. وقتی دوران بین محظورین شد میگیم مخیری، با تخییر ما تحصیل الحجه انجام نمیدیم، تعیین الحجه رو انجام میدیم. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، بفرم. خیلی خوب، اگر برای تحصیل الحجه یه معنی عام میقامه کنید که تعیین رو هم شامل بشه، این اشکال هم ازش رفعیت میشه. اشکال سوم همون اشکالی است که مرحوم محقق عراقی به عنوان یک اشکال عام در همه تعاریف وارد کرده، در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 21، و اون این است که شما مرادتون از حجت چیه. اگر حجت رو حجت بلا واسطه معنا کنی، باید تمام مباحث الفاظ ازش خارج بشه، چون مباحث الفاظ نیاز به مقدمه و زمینه کردن واسطه داره. اگر مرادتون از حجت حجت مع الواسطه است، باید علم لغت، علم نحو، علم رجال اینا هم داخل بشه. یعنی در یک عبارت ساده تر، ما با علم نحو هم تحصیل الحجه علی الحکم شرعی میکنیم. میگیم آقا بعض از سرمسحش لازمه لمکان البا و الباول تبییز، همین. بله، چرا دیگه ممهده برای تحصیل حجته. وقتی شما در علم ادبی یاد میگید الباول تبییز قد یعتی لتبییز، همین کافی ممهد میشه دیگه. اگر بگیم ممهده برای حجت بلا واسطه، خب مباحث الفاظ خارج میشه. اگر مع الواسطه، اون مباحث لغت و نحو و رجال حتی اینا داخل در علم اصول میشه. اینا اشکالاتی است که بر فرمایش مرحوم اصفهانی. آخرین تعریف، تعریفی است که اشکال دارید بر کلام اصفهانی. بله بله، مباحثی که هنوز ممهدم نشده اما جزء علم اصول باید قرار بگیره. قبلا هم همین رو اشاره کردیم. چی فرمودید؟ مشکل آقای شعبانی. اتوان برایت شرعیه برای فقیه بیشتر نیازه تا عقلی. نه نه، رتبه بندی یا اینا در یک عرض در یک ردیفه، یا اصلا ممکن برایت شرعیه مهمتر از برایت عقلیه باشه. و چیزی هست که تفکیک بین این دوتا قابل التزام نیست. یعنی یه مسئلهی که یک عنوانیست که قرنها اصولیین دارن در علم اصول بحث میکنن، حالا بیایم یه تعریفی بکنیم که این رو دو قسمت بکنه، براءت عقلیش از علم داخل در علم اصول باشه، براءت شرعیش خارج باشه، این مشکله. ولی عرض کنم برهان نیست. آخرین تعریف، تعریف هشتم، تعریفی است که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. فرمودن هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكليه اول وظیفه العمليه. اولا کلمه عالیه را آوردن. می‌فرمان در هیچ کدام از تعاریف گذشته این که علم اصول یک علم عالی با الف، یعنی علم وسیله‌ایه، علم ابزاریه، نیاوردن، باید این قید آورده بشه. و می‌فرمان فرقش با قواعد فقهیه فقط در همین جهته. ما وقتی میگیم کل صلح جائز، کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، القرأت لكل امر مشکل، میگیم آقا فرق اینا با این قواعد چیه؟ هم این قواعد اصولی فقیه رو برای استنباط حکم شرعی کمک میکنه، همین قواعد فقهیه. میفرمان فرقش در همینه. قواعد اصولیه ما بهی یونزره، اما قواعد فقهیه ما فیه یونزره. قواعد فقهیه خودش موضوعیت داره. اینطور نیست که این رو وسیله و آلت بخوایم قرار بدیم. شما وقتی میگیم آقا کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، مسئله تمامه، فقط باید صغراشو پیدا کنیم. هر جا در هر معاملهی در صحیحش فساد باشه، در صحیحش زمان باشه، بلا فاسده میگیم آقا بس در فاسدش هم زمانه. هر جا یک امر مشکلی شد، القرأت لکل امر مشکل. دیگه اینطور نیست که ما به وسیله این بخوایم یک حکم دیگری را شما استنباط بکنید یا استخراج بکنید. میفرمان قواعد اصولیه قواعد عالیه و غیر استقلالی، اما قواعد فقهیه استقلالیه. این یه نکته. نکته دوم در فرمایش ایشون کلمه التی یمکنه. می‌فرمان بالاخره ما نباید بیایم یه جوری تعریف بکنیم که هر قاعده‌ای که بالفعل در طریق استنباط قرار می‌گیره، ما یه قواعدی رو بحث می‌کنیم آخرش میگیم آقا این حجت نیست. میایم میگیم قیاس حجت نیست. قیاس رو در علم اصول بحث کنیم. استحسان حجت نیست. شهرت فتواییه حجت نیست. اجماع منقول حجت نیست. اما امکان این که دلیل واقع بشه در طریق استنباط رو قول بعضی ها ممکنه باشه. شأنیت این کار رو داره. التی یمکن یعنی ولو به این نتیجه کثیری از اصولین برسن که آقای حجت هم نباشه. نکته سوم، کلمه استنباط رو برداشتن. بله قبل از او باز اون کلمه کبرا، نکته سوم کلمه کبراست که در کلام مرحوم نائینی ایشون رو میارن برای اینکه همون علم لغت و ارجد اینها رو بخوان خارج بکنن، رجال و اینها، که اینا کبرای اون استنباطی که منتج به حکم شرعیه قرار نمیگیره. ما باید بگیم ادیب گفته کلمه با در تبعیض استعمال میشه. خب بعد بیاییم باید بگیم قول ادیب هم حجیت داره برای ما، این لفظ لغوی این رو گفته، بعد بیاییم قول لغوی هم حجیت داره، خود اون قول لغوی یا قول ادیب یا قول رجالی کبرای اون استنباطی که ما رو به حکم شرعی میرسانه قرار نمیگیره. کلمه استنباط رو هم برداشتن، نکته چهارم اینه به جاش کلمه استنتاج گذاشتن، که استنتاج یک معنای عام می‌داره. و بعد کلمه اول وظیفت العملیه، که با این کلمه اول وظیفت العملیه همین اصول عملیه رو میخوان داخل در مباحث علم اصول بکنن. این آخرین تعریفی است که ایشون فرمودن. خب ببینید، ما اولین اشکالمون برای ایشون این است که چرا شما بیه تعریف رو دو شق بکنی. من اون روزی کلام آخوند رو عرض کردم، تعریف آخوند، گفتم که فقط مرحوم محقق عراقی تبعیت کرده، اما امام هم تبعیت کردن در این جهتش. یعنی می‌فرمان ما نگاه میکنیم پاره‌ای از مسائل علم اصول مربوط به اماراته، بخشی از مسائل علم اصول مربوط به اصول عملیه است، بین امارات و اصول عملیه قدر جامعی پیدا نکردن، آمدن گفتن آقا ما بگیم علم اصول یا بحث میکند از حجج یا قواعدی که ما رو به استنباط حکم شرعی میرساند، یا اینکه نه به دست فقیه حکم شرعی نمیده، قاعده ایست که وظیفه مکلف در مقام عمل را روشن میکنه. خب آخوندم در ذهنش همین بود که آقا علم اصول یه بخشیش فقیه را به استنباط و حکم شرعی میرسانه، اما یه بخشیش برای مجتهد حکم شرعی رو دلالت نداره، یا در طریق حکم شرعی قرار نمیگیره و اون مباحث اصول عملیه است. عرض کردیم این تحقیق اصفهانی که آقای خویی هم از ایشون تبعیت کردن، این حرف بسیار خوبیه. ما در امارات حجت بر حکم شرعی میخواییم، داریم اونجا خبر واحد حجت است بر این حکم شرعی، اصول عملی هم حجت است بر حکم شرعی ظاهری، بر حلیت ظاهریه، بر طهارت ظاهریه، اینا خود اصول عملیم نمیاد برای ما استنباط کند اون حکم شرعی واقعی رو، اما حجت بر حکم شرعی ظاهریه. و عرض کردم باز این نکته در ذهن شریفتون باشه، قدما تقسیمی به نام حکم واقعی و ظاهری نداشتن، وقتی میگفتن استنباط حکم شرعی همون حکم واقعی مرادشون بود. اما خب حالا در اصول متأخر که میگن این حکم هم از واقعی و ظاهریه، ولو خود ما قبول نداریم این تقسیم رو، اما الان مشهور قبول دارن. وقتی مشهور قبول دارن دیگه اون لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی، عرض میکنم که بسیار معنای جامعیه. ببینید اشکالات بر مرحوم اصفهانی خیلی اشکالات مهمی نبود. اون اشکال اول بگیم خب حالا ملتزم بشیم آقا براءت شرعیش استدرادی بشه، اشکال دوم کلمه تحصیل رو یه معنای عام می بکنیم. بالاخره اشکالات اونچنان اشکال قوی نبود و به نظر می رسه که قوی ترین تعریف در میان این تعاریفی که تا حالا ذکر کردیم تعریف مرحوم محقق اصفهانیه. اون وقت ببینید یک اشکالی که بر امام در اینجا وارد هست و اون اینه، امام رضوان الله تعالی علیه به تبع مرحوم آقای بروجردی وقتی موضوع علم اصول رو بخواستن بیان کنن چی فرمودن؟ اول حجت و فلفق. نه چرا؟ امام فرمودن لازمه. اول حجت فلفق. امام اصلا اون روز عرض کردم رساله‌ای دارن در موضوع علم اصول. یک کتابی دفتر نشر آثار امام چاپ کرده، رسائل عش. اونجا یکی از اون رساله ها موضوع علم اصوله. امام ولو اینکه فرمودن این علوم لازم نیست یک موضوعی داشته باشه، اما علم اصول را لشرافته و لأهمیته فرمودن موضوع داره. خب موضوعشو چی ذکر کردن؟ هو الحجت فی الفقه. خب ما بهشون عرض کنیم شما که موضوع رو عنوان حجت قرار دادید چرا در تعریف اون عنوان رو نمیاری؟ بفرمایید قواعد عالیه‌ای که به عنوان حجت در فقه برای فقیه مطرحه، هم امارات رو شامل میشه هم اصول عملیه رو شامل میشه. پس این یک اشکال. حالا اینی که آیا این عالی بودن علم اصول در مقابل استقلالی بودن قواعد فقهیه آیا این درسته یا نه، ما وقتی رسیدیم به تعریف قواعد فقهیه اونجا این نکته رو بررسی میکنیم. ولی اونجا عالی نیست استقلال، اون با کلمه عالیت خارج کرد. نه به این خاطر نیست، به خاطر این است که قواعد فقهیه این عنوان استقلالی رو داره اما قواعد اصولیه عنوان عالی رو داره. عرض میکنم که میدونم نه به خاطر کلمه الحجت. امام موضوع علم اصول رو چی میدونه؟ ما نه عرض نکردیم، خودشون فرمودن. بله من میگم ببین اصلا صناعت اقتضا میکنه موضوع داخل در تعریف باشه، اصلا موضوع باید داخل در تعریف باشه. ایشون آمدن در تعریف باز دو شق کردن و حتی ولی خب باید موضوع این مسائل قدر جامعش باید باشه در تعریف. در تعریف موضوعش همون قدر جامعش و حجت و فلفقه. عرض میکنم ببینید حالا ما خودمون یه تعریفی رو ذکر خواهیم کرد نزدیک به همین تعریف مرحوم اصفهانیه. عرض میشود که نظیر این اختلافی که میان علمای شیعه در تعریف علم اصول هست، بین علمای عامه هم این اختلاف وجود داره. اونجا هم تعاریف مختلفه ای رو اومدن ذکر کردن. یک کتابی هست که همین اواخر هم چاپ شده به نام المهذب فی علم اصول الفقه المقارن. اونجا در جلد یک صفحه 29 میگوید لقد اختلفت عبارات الاصولیین فی تعریف اصول الفقه ولکن اقربها الی الصحه. خب تعریفی که میکند میگه معرفت و دلائل الفقه اجمالا و کیفیت الاستفاده منها و حال المستفید. میگه سه رکن داره تعریف علم اصول فقه: یک، دلائل فقه باید باش فهمیده شود، دلائلش اجمالا. همینجا فرقش با خود علم فقه روشن میشه. در فقه در هر فرعی شما دلیل تفصیلی او رو دارید، اما وقتی در علم اصول میگید صیغه و افعل ظاهرتون فی الوجوب، این دلیل تفصیلی این فروع نیست، دلیل اجمالی این فروعه. معرفت و دلائل الفقه اجمالا. حالا اینجا راجع به کلمه دلیل، معنای لغوی دلیل چیه، معنای اصطلاحیش چیه، حرفایی از فخر رازی و دیگران آوردن، حتما مراجعه کنی. باز دلائل و ادله میگه سه قسمت داریم: یکی ادله متفق علیها. ببینید ما تو تعاریفون همه میگیم بیا تو کبرا قرار بگیره، خب بعضیش اختلافیه. میگه ادله یا متفق علیها یا مختلف فیهاست، همه اینا رو شامل میشه. معرفت و دلائل الفقه اجمالا. خب که عرض کردم این اجمال در مقابل اون معرفت تفصیلیه. شما وقتی میگید الاجماع و حجتان، یک دلیل اجمالیه، برای اینکه باید اون فرع معین جزئی بیایید ببینید که آیا اجماع موجود است یا موجود نیست. تو اصول میگید الاجماع و حجتان. بفرم. نه چرا؟ نه نه تعریفشه، حالا عرض میکنم. زی بفرمایید. عرض میشود که بعد و کیفیت الاستفاده منها. شما ببینید تو اصول مرحوم آخوند آمده تعادل و تراجی رو در کجا قرار داده؟ خاتمه قرار داده، در مقاصد علم اصول قرار نداده. شیخ انصاری هم در خاتمه قرار داده. البته من یک نسخه ای از نسخه کفایه رو دارم که اونجام در مقاصد قرار داده تعادل و ترجیح رو. حالا من دارم یک نسخه نوشتم در یاد داشتم. چی؟ حالا برخی بلکه در خاتمه قرار دادن تعادل و ترجیح رو. علا کل حال این که برخی از اصولیین این رو در خاتمه قرار دادن کار درستی نیست. مهمترین بحث از مباحث علم و اصول تعادل و ترجیحه. اون وقت این تعریفی که آقایون دارن میکنن، خب همون اشکالی که مرحوم اصفهانی در مورد کلمه تحصیل داشتیم، خب کجای این تعریف میاد مسئله احوال تعارض رو مطرح بکنه؟ میگه در علم اصول معرفت و دلائل الفقه اجمالا و کیفیت الاستفاده منها من الدلائل. یعنی شما ببینید که آقا دو تا دلیل اگر با هم تعارض کردن، تضاهم کردن، اینا رو چیکار بکنید؟ پس این باید بیاد در تعریف. یعنی این نکته عرض می شود که در تعاریفی که ما ذکر کردیم رو تعریف اصفهانی تحصیل الحجه، خب تعیین الحجه است. اینجا یه تعبیری که باید، این که آقا اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، که این خیلی برای فقیه پیش میاد. ببینید آخوند دیده تعریف مشهور شامل اصول عملیه نشده، اومده یک اولتی ینتها رو اضافه کرده. اصول عملیه مهمتره یا بحث تعادل ترجیح مهمتره؟ ما چقدر در فقه مگه نیاز به اصول عملی از جهت نیاز ابتلاء فقیه به بحث تعارض خیلی بیشتر از اصول عملی است. چی؟ نه ببینید، اونی که میگیم از عوارض سنت یعنی این که آقا این از حالاتش میشه، از عوارض اونطوری نیست. شما یه وقت میگید خبر الواحد حجت و نملا، اما حالا دوتا حجت و هم تعارض کردن. ببینید در تعاریف قوم ما و مشهور ما و بزرگانی که کردن این نیست. شما میگید قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی، خیلی خوب. اگر استنباط حکم شرعی، الان میگیم آقا دو تا دلیل داریم، ما میدونیم حکم شرعی یکی از این دو تاست. میدونم، ولی هم قاعده اولیه هم قاعده ثانویه برای تعیین حکم شرعیه نه استنباط. شما وقتی میگید دو تا روایت، حالا شما مخیر بین این دو تا هستید، اون تخییر که حالا به مشهور قاعده ثانویه میدونن، تساقط رو قاعده اولیه. ما که نظرمون این شد هم قاعده اولیه تخییر هم قاعده ثانویه. وقتی میگیم تخییر، یعنی تخییر بین این دو تا، با این تخییر شما استنباط میکنید حکمی رو؟ نه نه، اصلا حجیت خود تخییر رو ما قبول کردیم با قطع نظر از حجیت تخییریه. ما میگیم تخییر بین این دوتا رو، اون تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست که. علایلن این ما میخوام اینو عرض بکنم، یه تعریفی باید بکنیم. بحث تعادل و تعارض و تزاحم اینا یه جوری داره ذکر بشه، این یه نکته. و بعد میگه که و حال المستفید، حال المستفید یعنی حال و طالب دلیل. طالب دلیل کیه؟ مجتهده. خب یه اشکال دیگه این است که چرا ما بیایم اجتهاد و تقلید در خاتمه قرار بدیم؟ چرا؟ ما در علم اصول میگه کی میتونه مجتهد باشه؟ علم اصول هم میگه مجتهد میتواند دلائل فقه را بفهمد، هم میگه کی میتونه مجتهد باشه. خب حالا ما بیایم اجتهاد و تقلید در خاتمه قرار بدیم. حالا عرض کردم این تعادل و ترجیح هم بعضی از نسخه ها در خاتمه آمده ذکر شده. حالا ما بگیم مقصد هشتمه، ولی اجتهاد و تقلید که مسلم آخون در خاتمه قرار داده. احسن، تو فقط باید بیایم بگیم آقا مقلدش، بحث از مقلدش که اون خیلی مهمم نیست، او استدرادیه. اما عمده بحث از این است که من یکون صالحا لتحصیل دلیل فی الفقه. مجتهد میتونه دلیل رو بفهمه، پس اینم باید تو تعریف علم اصول بیاد. لذا این تعریفی که الان عمده اهل سنت هم بر همین تعریفن، معرفت و دلائل الفقه اجمالا و کیفیت الاستفاده منها و حال المستفید، سه قسمت داره. خب که عرض کردم به اون کتاب المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد یک صفحه 29 به بعد مراجعه بفرمایید. یعنی این تعاریفی که ما ذکر کردیم از علمای امامی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، نه راجع به تعادل تراجی اشاره ای داره و نه راجع به حال مجتهد، یعنی مباحث اجتهاد و تقلید. و اینها حتما باید در تعریف بیان. بله، شما وقتی میگید مجتهد کیست؟ نه شما میگید آیا متجزی قولش حجت یا نه؟ بله بله. شما این مسلم مسئله فقهی نیست که آقا شما اینو بفرمایید نه ببینید خب ما اشکالمون همینه. شما وقتی میگید که مجتهد باید این علوم، شما در کجا میگید که آقا مجتهد باید 12-13 تا علم بلد باشه؟ چرا نداره؟ اتفاقی مهمترین، شما الان در زمان ما یادتون شما نیست که اول انقلاب اون رئیس جمهوری که عرض شد که تشبه به زن پیدا کرده از کشور فرار کرد، او در مقابل حوزه میگفت اجتهاد 40 علم لازم داره که من همه رو دارم ولی شما فقها نداری. ببینید الان شما میگید که آیا فقیه باید موضوع شناس باشد یا نه؟ خود این مسئله علم موضوع شناسی، آیا فقیه باید موضوع شناس باشه یا نه؟ لازم نیست. به فقیه چه ارتباط داره؟ مثلا موضوع رو علا فرض این که این باشه این، علا فرض این که این باشه این. ببینید آقا در اجتهاد و تقلید درسته یه سری فروع داره، اما خیلی خوب، حالا اصلا شما در این که میگید که آیا مجتهد باید علم باشه یا نه، این مسئله فرعی فقهیه. چرا؟ آه اگر اونجا اومدیم گفتیم که آقا این کسی که دلائل رو میتونه بفهمه حتما باید علم باشه، این میشه داخل در تعریف علم اصول، میاد داخل در علم اصول. شما وقتی میگید آیا مجتهد، آیا تجزیه در اجتهاد امکان دارد یا ندارد، این جاش کجاست؟ کجا بس بشه این تجزی آیا امکان داره یا نداره؟ تو فقه باید بحث بشه. آقا من دلیلشو کار ندارم. آقا ببین چرا اتفاقا میدونم جاش کجاست، بحث این که آیا تجزی امکان دارد یا نه، این موضوع علم فقه شامل اینم میشه. آقا این کجاش فعل مکلفه؟ ما اصلا میگیم آقا این معرفت و دلائل الفقه آیا به نحو تجزی ممکن است یا ممکن نیست، آیا این قواعد ممحده به نحو تجزی ممکن است یا ممکن نیست، این جاش علم اصوله. به نظر من هم باید تعریف و طوری ذکر کنیم، هم تعادل و ترجیح، هم اجتهاد و تقلید. بله همین که اشاره هم فرمودن بعضی از مباحث مربوط به مقلد، این آیا مثلا اونجایی که چیز هست حتی در تخییر بینه، شما اونجایی که میگید دوتا مجتهد مساویان میگید مخیر مقلد، این رو در فقه مطرح نمی کنن، این رو در اصول مطرح می کنن. حالا این مقدمه ای ذکر کردم، این تعریف اهل سنت و برای اون تعریف جامعه که خودمون میخواییم فردا انشاءالله عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.